تصور کن یه دستیار هوش مصنوعی داری که فقط به سوالات جواب نمیده. یعنی خیلی فراتر از اینه. میتونه فایلای روی کامپیوترت رو مرتب کنه، اگه برنامه نویسی کدات رو دیباگ و اصلاح کنه و حتی به جای تو وارد وبسایت ها بشه و کارهای روتین رو انجام بده. این دیگه یه ایده علمی تخیلی نیست، بلکه واقعیتیه که با ابزاری به اسم OpenClaw همین الان در دسترسه. امروز قراره یه شیرجه عمیق بزنیم توی دنیای OpenClaw، یه ابزار متن باز که داره تعریف ما از دستیار هوشمند رو کاملا عوض میکنه. منابعی که برامون فرستادی از جمله تحلیل‌های فنی عمیق نشریه تکینگی نشون میده که ما با یه پدیده کاملا جدید روبرو هستیم. میخوایم بفهمیم این سیستم عامل عاملگرا یا ایجنت آپریتینگ سیستم دقیقاً چیه، چطور کار میکنه، چه قدرتی به ما میده و از اون مهمتر چه کابوس‌های امنیتی میتونه برامون درست کنه. آماده‌ای که از دنیای چت‌بات‌های من فعال وارد دنیای عامل‌های فعال بشیم؟
خب بیا از اینجا شروع کنیم. همه ما با چت جی پی تی و ابزارهای مشابه کار کردیم. چی باعث میشه OpenClaw انقدر متفاوت باشه؟
یعنی فرق بنیادینش چیه؟
خب ببین، فرقش توی سه کلمه خلاصه میشه: دسترسی بومی به سیستم عامل. ببین، چت جی پی تی توی یه تب مرورگر زندانیه، هر چی بهش میدی و ازش میگیری همونجاست. ولی OpenClaw این محدودیت رو نداره. این مدل هوش مصنوعی میتونه مستقیماً به فایل‌های درایو سی شما دسترسی پیدا کنه.
یعنی چی فایل‌های خود کامپیوتر من؟
بله، یا ایمیل‌های محلی توی اوتلوک شما رو بخونه، یا حتی یه اسکریپت پاورشل اجرا کنه که تنظیمات شبکه کامپیوترت رو تغییر بده.
وایسا ببینم، یعنی دیگه فقط یه مشاور متنی نیست که باهش چت می‌کنیم.
نه اصلاً.
رسماً یه همکار یا یه شریک عملیاتیه که روی خود سیستم ما کار میکنه.
دقیقاً. دیگه فقط حرف نمیزنه، بلکه عمل میکنه. منابع به درستی اشاره میکنن که این اولین قدم به سمت چیزیه که بهش میگن سیستم عاملهای عاملگرا.
آینده‌ای که در اون به جای کلیک کردن روی آیکون‌ها با کامپیوترت حرف میزنی و ازش میخوای کارها رو برات انجام بده.
کاملاً.
و انگار خیلی ها منتظر همچین چیزی بودن. توی منابع دیدم که توی کمتر از 6 ماه بیشتر از 150 هزار ستاره روی گیت هاب گرفته.
150 هزار ستاره؟
این عدد برای یه پروژه متن باز دیوانه واره.
کاملا. این عدد نشون دهنده یه آتش بزرگی توی بازار. مردم دنبال عامل‌های هوشمند محلی و خصوصی هستن. نمیخوان داده‌های حساسشون رو برای تحلیل به سرورهای OpenAI یا گوگل بفرستن.
آها، با ابزاری مثل OpenClaw شما در واقع اون مغز جهانی هوش مصنوعی رو میاری و روی کامپیوتر شخصی خودت اجرا می‌کنی. این همون چیزیه که بهش میگن انقلاب عامل محلی.
یه مثال خیلی تکان دهنده توی یکی از مقاله ها بود. میگفت یه توسعه دهنده بهش دستور داده کل کدهای این پروژه رو بررسی کن، آسیب پذیری های امنیتیش رو پیدا کن، اونها رو اصلاح کن و بعد تغییرات رو به گیت هاب پوش کن.
این کار برای یه تیم انسانی ممکنه صدها ساعت طول بکشه.
و این عامل این کار رو در عرض چند دقیقه انجام میده. این دقیقا همون قدرت عملیاتیه که داریم در موردش صحبت میکنیم. صرفه‌جویی در زمان و انرژی در مقیاسی که تا حالا ندیده بودیم.
این قدرت عمل کردن واقعا مرزها رو جابجا میکنه. ولی من هنوز دقیقا نمیفهمم چطور این اتفاق میفته. یعنی زیر کاپوت چی داره که مثلا پروژه‌های قبلی مثل اوتو جی پی تی نداشتن و باعث میشد اونقدر غیر قابل اعتماد باشن؟
سوال خیلی خوبیه. معماریش روی سه تا ستون اصلی بنا شده. یه چیزی به اسم مسیریاب اقدام یا اکشن روتر، یه حافظه بلند مدت محلی و یه موتور اجرای ابزار.
این اسما یکم پیچیدن، میشه ساده تر توضیح بدی؟ مثلا این مسیریاب اقدام کارش چیه؟
حتما. فکر کنین مسیریاب اقدام مثل یه اپراتور تلفن خیلی باهوش و کاربلده. وقتی شما یه دستور کلی میدی، مثلا گزارش فروش این ماه رو آماده کن و برای مدیرم ایمیل کن، این مسیریاب میفهمه که این دستور از چند تا کار کوچیک‌تر تشکیل شده.
درسته.
میگه خب اول باید برم فایل اکسل فروش رو توی پوشه داکیومنتس پیدا کنم. دوم باید داده‌هاش رو خلاصه کنم. سوم باید اپلیکیشن ایمیل رو باز کنم و چهارم باید متن ایمیل رو بنویسم و فایل رو ضمیمه کنم و بفرستم. کارش اینه که دستور بزرگ و انسانی شما رو به وظایف کوچیک و قابل اجرا برای کامپیوتر تقسیم کنه.
فهمیدم، پس پیچیدگی کار رو مدیریت میکنه. در مورد حافظش چطور؟ گفتی برخلاف چتبات هاست.
دقیقاً. نکته کلیدی همینه. چتبات ها حافظه کوتاه مدت دارن، اما اوپن کلا یه تاریخچه عملیاتی داره، یعنی دقیقاً یادشه که نیم ساعت پیش کدوم فایل رو ویرایش کرده.
آها.
اگه توی یه کار پیچیده به بن‌بست بخوره، مثلا یه اسکریپت که نوشته کار نکنه، میتونه برگرده عقب، به تاریخچش نگاه کنه، بفهمه کجای کار اشتباه بوده و یه مسیر منطقی جدید رو امتحان کنه.
عجب.
این حلقه بازخورد خود اصلاحگر چیزی بود که اوتو جی پی تی نداشت و برای همین خیلی وقتا وسط کار گیج می شد و توی یه لوپ بی نهایت گیر می کرد.
آب حافظه داشتن یه چیزه، ولی اینکه فایلای من رو بفهمه یه چیز دیگه است. منبع به یه چیزی به اسم جستجوی معنایی اشاره کرده بود. این یعنی چی؟ فرقش با سرچ عادی ویندوز چیه که همیشه هم هیچی پیدا نمی کنه؟
دقیقاً، نکته همینه. سرچ عادی ویندوز دنبال کلمات کلیدی میگرده، ولی جستجوی معنایی دنبال مفهوم میگرده. وقتی برای اولین بار اوپن کلاو رو نصب میکنی، میاد و یه ایندکس وکتوری یا به قول خودت یه جور نقشه مفهومی از فایل ها درست میکنه.
فقط توی پوشه هایی که بهش اجازه بدم، درسته؟
بله البته، فقط توی پوشه هایی که شما اجازه بدی.
نقشه مفهومی یعنی چی؟ مثل یه فهرست؟
دقیقاً، ولی یه فهرست هوشمند. مثلا وقتی فایل ها رو ایندکس میکنه، میفهمه که کلمات فاکتور، رسید پرداخت و صورت حساب از نظر مفهومی به هم خیلی نزدیک هستن.
آها، حتی اگه این کلام ها دقیقاً توی اسم فایل نباشن.
دقیقاً، برای همین وقتی ازش میپرسی اون گزارش مالی که هفته پیش با تیم دبی نهایی کردم کجاست، اون فقط دنبال کلمه دبی نمیگرده، قصد و مفهوم سوال تو رو درک میکنه و میفهمه منظورت احتمالاً گزارش فروش مربوط به پروژه دبیه.
اینجا دیگه واقعا موضوع ترسناک و جالب میشه. یعنی حتی لازم نیست پشت کامپیوترت باشی که بهش دستور بدی. منابع از تعامل چند کاناله صحبت میکنن واقعا. یعنی من تو ترافیک تهران گیر کردم و میتونم با یه پیام تلگرام به کامپیوتر خونم دستور بدم سرورهای شرکت رو آپدیت کنه. این دیگه خیلی عجیبه.
کاملا درسته و دیگه عجیب نیست، واقعیته. شما میتونی از طریق تلگرام، دیسکورد یا اسلک به عامل روی کامپیوترت فرمان بدی. مثالی که توی منبع اومده بود خیلی گویاست.
همون مدیر سیستمه؟
بله. یه مدیر سیستم توی ترافیک گیر کرده، از طریق تلگرام به عاملش روی کامپیوتر شرکت دستور میده که سرورها رو آپدیت کنن. عامل نه تنها این کار را انجام میده، بلکه بعد از آپدیت لاگ‌های خطا رو خودکار تحلیل میکنه و متوجه یه تداخل توی پایگاه داده ردیس میشه و به مدیرش گزارش میده. این یعنی شما یه مدیر سیستم سطح بالا و 24 ساعته تو جیب خودت داری که آماده اجرای وظایف پیچیده است.
خب این قابلیت‌ها هم هیجان انگیزن و هم به همون اندازه ترسناک. بیدلیل نیست که شرکت سیسکو توی گزارشش پروژه‌هایی مثل اوپن کلا رو بزرگترین سطح حمله داوطلبانه در تاریخ محاسبات شخصی توصیف کرده. این جمله خیلی سنگینه. چرا اینقدر خطرناکه؟
چون شما داری با دستای خودت یه در پشتی، یه بکدور بسیار هوشمند و دائمی روی سیستمت نصب می‌کنی. اگه یه هکر به هر طریقی به کلیدهای API مدل زبانی شما یا حتی به اکانت تلگرام شما دسترسی پیدا کنه،
که خب خیلی هم دور از ذهن نیست.
اصلا نیست. اون وقت عملا کلید قلعه دیجیتال شما رو به دست آورده.
مثلا چه کاری میتونه بکنه؟ یه مثال واقعی بزن که عمق فاجعه رو بفهمیم.
خیلی ساده. هکر میتونه از طریق تلگرام شما یه پیام به عامل بده. تمام فایل های داخل پوشه داکیومنتس رو فشرده کن و به این آدرس IP خارجی آپلود کن.
وای.
عامل این رو یه دستور از طرف صاحبش تلقی میکنه و بدون هیچ تردیدی اطاعت میکنه، چون وظیفش همینه. در عرض چند دقیقه کل اسناد شخصی و کاری شما به سرقت رفته.
گزارش به یه نوع حمله جدید هم اشاره میکنه که قبلا نشنیده بودم. تزریق پرامپت غیر مستقیم، indirect prompt injection. این دیگه چیه؟
این کابوس متخصصای امنیت سایبر در سال 2026 خواهد بود. خیلی هوشمندانه و موزیانه است. تصور کن از عامل خودت میخوای یه فایل PDF که از اینترنت دانلود کردی رو برات خلاصه کنه. یه کار خیلی معمولی.
صبر کن ببینم، یعنی من یه فایل PDF معمولی از اینترنت دانلود میکنم که فقط یه گزارش ساده است، ولی چون اون فایل رو با اوپن کلا باز میکنم تا خلاصش کنه، ممکنه یه دستور مخفی با فونت نامرئی توش باشه که به هوش مصنوعی بگه برو نرم افزار مدیریت پسورد من رو باز کن، همه رمزها رو برای هکر ایکس بفرست. این دیگه فیلم علمی تخیلی نیست، رسما یه کابوسه.
دقیقاً همینه، و عامل ممکنه اون رو به عنوان یه دستور اولویت دار از طرف تو تلقی کنه و اجراش کنه. این هک از طریق زبان طبیعی اتفاق میفته بدون نیاز به حتی یک خط کد مخرب. بزرگترین مشکل اینه که عامل‌های امروزی هنوز در تشخیص تفاوت بین محتوایی که باید پردازش بشه و فرمانی که باید اجرا بشه ضعف دارن. این مرز باریک بزرگترین آسیب پذیریشونه.
پس بزرگترین نقطه قوتش که درک زبان طبیعیه، بزرگترین آسیب پذیریش هم هست. آیا ریسک دیگه هم وجود داره؟
بله. چیزی که بهش میگن اجرای کد کور. عامل برای انجام وظایفش ممکنه نیاز داشته باشه یه اسکریپت پایتون بنویسه و اجرا کنه.
خب.
اون اسکریپت در ظاهر کار درست رو انجام میده، اما ممکنه مخفیانه یه پورت خطرناک روی فایرمال شما باز کنه یا یه کتابخانه نرم افزاری نصب کنه که حاوی تروژان باشه. منبع به درستی میگه استفاده از این عامل مثل راه رفتن روی لبه تیغه.
پس راه حل چیه؟
برای همین اکیداً توصیه میشه که هرگز بهش اجازه ندی دستورات حساس و مدیریتی رو بدون تایید بیومتریک یا حداقل یه تایید صوتی از طرف تو اجرا کنه. اگه شما عامل رو با دسترسی ادمین اجرا کنی، اون هم قدرت مطلق برای غیر فعال کردن آنتی ویروس یا حتی رمزنگاری فایل هات و تبدیل شدن به یه باج افزار محلی رو خواهد داشت.
خب با این همه خطر و این کابوس‌های امنیتی، چرا اصلا کسی باید سمتش بره؟ چرا از یه ابزار شرکتی و مدیریت شده مثل دیوبین استفاده نکنیم که حداقل یه شرکتی پشتش باشه؟
منابر به دو کلمه کلیدی خیلی مهم اشاره می کنن. هزینه و حاکمیت یا sovereignty. اول از همه هزینه. استفاده از یه سرویس مثل دیوبین می تونه برای یه تیم کوچیک ماهانه هزاران دلار هزینه داشته باشه. بله. در حالی که اوپن کلا کاملا رایگانه، شما فقط هزینه توکن‌های مدل هوش مصنوعی که بهش وصل می کنی رو پرداخت می کنی که بسیار ناچیزه.
و مورد دوم حاکمیت، این یعنی چی؟
یعنی کنترل کامل روی داده‌ها و فرایندهای خودت. دیوین یه جعبه سیاه محسوب میشه. شما کدها و داده‌های حساس شرکتت رو بهش میدی، ولی نمیدونی دقیقاً کجا میره، چطور پردازش میشه و چه کسی بهش دسترسی داره. ولی با اوپن کلا همه چیز روی سیستم خودته.
پس بحث حریم خصوصی هم اینجا خیلی پررنگ میشه.
این بزرگترین مزیتشه. اگه یه کارت گرافیک نسبتاً قوی روی کامپیوترت داشته باشی، میتونی اوپن کلا رو به یه مدل زبان بزرگ محلی یا لوکال LLM از طریق ابزاری مثل اولاما متصل کنی
که باعث میشه هیچی از سیستم خارج نشه.
دقیقاً. در این حالت هیچ داده‌ای حتی یک بایت از کامپیوتر شما خارج نمیشه. همه چیز 100% محلی و خصوصی باقی میمونه. این برای وکلا، پزشکا، محققها و هر کسی که با داده‌های حساس و مالکیت معنوی سر و کار داره یه ضرورت مطلقه. این یعنی رسیدن به محاسبات مستقل.
پس همه اینها در عمل چه معنایی داره؟ برای اینکه ملموس‌تر بشه، منبع یه مطالعه موردی از یه فروشگاه آنلاین رو مثال زده بود. میشه اون رو بیشتر باز کنی؟
حتماً. این یه مثال عالی از اتوماسیون چند مرحله‌ایه. فرض کن شما یه فروشگاه اینترنتی داری. میتونی به عامل بگی برو ایمیل‌های پشتیبانی مشتریان رو بخون، اگه کسی در مورد قیمت محصولی سوال کرده بود، برو فایل اکسل قیمت‌ها رو از روی درایو دی باز کن، قیمت درست رو پیدا کن و بهش جواب بده.
تا اینجاش که خیلی خوبه، ولی پیچیده‌ترم میشه.
بله. حالا فرض کن یه مشتری ایمیل زده و درخواست بازپرداخت یا ریفاند کرده. عامل میتونه ایمیل رو بخونه، شماره سفارش رو استخراج کنه، بعد مرورگر رو باز کنه، وارد پنل مدیریت وبسایت شما بشه.
یعنی خودش لاگین میکنه؟
بله، با استفاده از درایورهای مرورگر مثل سلنیوم روی دکمه ها کلیک کنه و فرما رو پر کنه تا درخواست بازپرداخت رو ثبت کنه. دقیقا مثل یه کارمند انسانی. این سطح از اتوماسیون نیاز به تیم‌های پشتیبانی بزرگ رو به شدت کاهش میده.
پس برای اینکه هم از این قدرت فوق‌العاده استفاده کنیم و هم خودمون و کسب و کارمون رو به خطر نندازیم، باید طرز فکرمون و رویکردمون رو کاملاً عوض کنیم. صرفاً نصب کردنش کافی نیست.
دقیقاً. منابع از چیزی به اسم گردشگر ترکیبی یا هایبرید ورکفلو صحبت می‌کنن. 3 تا استراتژی اصلی برای کاربران حرفه‌ای پیشنهاد شده. اول، ایجاد یه محیط امن کاری یا سندباکس،
یعنی یه جور قفسه دیجیتالی براش درست می‌کنیم.
دقیقاً. با استفاده از مجوزهای سطح سیستم عامل، دسترسی عامل رو فقط به چند تا پوشه خاص محدود می‌کنی. اینطوری اگه هک هم بشه نمیتونه به کل فایل‌های شما دسترسی داشته باشه.
استراتژی دوم چی بود؟
ایجاد یه پروتکل تایید، یعنی عامل رو طوری تنظیم کنی که برای اجرای دستورات پرخطر مثل حذف فایل، اجرای اسکریپت یا تغییر تنظیمات شبکه حتما از تو یه تاییدیه دستی بگیره. یه پاپ‌آپ بیاد روی صفحه و تو باید روش کلیک کنی.
که این لایه انسانی آخرین و مهمترین خط دفاعه.
کاملاً. آخرین خط دفاع شما در برابر خطای هوش مصنوعی یا حمله هکر هاست. یه جور کلید توقف اضطراری.
و استراتژی سوم که به نظر پیشرفته تر می اومد، ارکستراسیون چند عاملی بود. این یعنی چند تا عامل داشته باشیم که با هم کار می کنن؟
بله، این استاندارد طلایی امنیته. مثلا شما یه عامل داری که تخصصش فقط مدیریت فایلاست و فقط به پوشه‌های مشخصی دسترسی داره. یه عامل دیگه داری که کارش اجرای کده ولی توی یه محیط کاملا ایزوله و بدون دسترسی به اینترنت یا فایلای حساس.
و اینا با هم حرف میزنن؟
بله، این دوتا عامل با هم از طریق یه کانال امن ارتباط برقرار میکنن. این جداسازی وظایف ریسک رو به حداقل میرسونه.
پس با این حساب مهارتی که تا دیروز بهش میگفتی مهندسی پرامپت و همه دنبالش بودن داره به سرعت تبدیل میشه به ارکستراسیون عاملگرا.
کاملا درسته. این مهارت جدید نیروی کار در سال 2026 خواهد بود. شما دیگه فقط یه کدنویس یا یه کاربر ساده نیستی. شما تبدیل میشی به رهبر ارکستر یه ارتش دیجیتال از عاملهای هوشمند. کار شما طراحی استراتژی، تقسیم وظایف و نظارت بر عملکرد اونهاست.
خب ما امروز شیرجه عمیقی زدیم به فناوری، قدرت بی‌نظیر و خطرات واقعاً وحشتناک اوپن کلا. به نظر میرسه با یک شمشیر دولبه روبرو هستیم. یک ابزار متنباز قدرتمند که کنترل بی‌سابقه‌ای به ما میده، اما نیازمند احتیاط و مسئولیت پذیری بسیار بالاییه.
دقیقاً. این فناوری شما رو مجبور میکنه بین بهره‌وری حداکثری و امنیت حداکثری یک انتخاب آگاهانه و دشوار انجام بدی. این یک معامله است که هر کاربر باید با چشم باز اون رو بپذیره.
و این ما رو با یه فکر نهایی تنها میذاره. منابع از یه مفهوم جدید به اسم اقتصاد عاملگرا یا ایجنتیک اکانومی صحبت میکنن. دنیایی را تصور کن که در اون عامل هوش مصنوعی شما به نمایندگی از شما با عامل هوش مصنوعی یه شرکت هواپیمایی چونه میزنه تا بهترین قیمت رو برات بگیره. پس به این فکر کن، اگه این عامل شخصی که همه چیز رو در مورد وضعیت مالی، برنامه‌های آینده، سلیقه‌ها و حتی مرزهای اخلاقی شما میدونه، شروع به گرفتن تصمیمات اقتصادی مستقل برای شما بکنه، در چه نقطه‌ای اقدامات اون دیگه فقط بازتابی از دستورات شما نیست و تبدیل میشه به بازتابی از یک منطق نوظهور و مستقل که از خودش سرچشمه گرفته؟ و در اون صورت اگه تصمیم اشتباهی بگیره چه کسی مسئول نتایج اون خواهد بود، شما یا خود عامل؟